ساعت 17 اینجا رادیو تهران صدای پایتخت. شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه تمام قد باشید.
به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران، سلام. پژمان کریمی هستم. افتخار میکنم در این برنامه از مجموعه تمام قد با شما عزیزان همراه و هم کلام هستم. همونطور که شنوندگان همراه با برنامه تمام قد میدانند، این برنامه ادای دینی است به بزرگان و نخبگان کشورمون در عرصه‌های گوناگون. تمام قد قصد داریم که گفتگو کنیم با یکی از نوابغ عرصه معماری کشورمون، جناب آقای دکتر وحید قبادیان، که من سلام عرض می‌کنم، و همچنین به آقای مهندس علیرضا سفری که در این برنامه کمک حال بنده هستن و انشالله یک گفتگوی سه نفره رو عرضه می‌کنیم به پیشگاهی یکایک که شما شرمندگان گرانقدر. من ابتدا از جناب آقای دکتر وحید قبادیان تقاضا می‌کنم که سلام علیکی داشته باشم با شما شرمندگان گرامی. بفرمایید آقای دکتر.
ضمن عرض سلام و تشکر از برنامه بسیار خوب شما و تشکر از آقای مهندس سفری که حضور دارن،
بله،
و اینجا میتونن در بحث با ما همکاری کنن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای مهندس سفری بفرمایید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، به ویژه استاد عزیز خودم جناب آقای دکتر قبادیان، عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم بحثی که تو این برنامه مطرح میشه برای شنونده ها مفید باشه و به ویژه برای دانشجوهای معماری و معمارها راهگشا باشه.
انشالله. من جناب آقای مهندس سفری تقاضا میکنم هر جایی بس که لازم بود شما ورود بفرمایید، به جهت اینکه بنده صفرولیت هستم در حوزه معماری و آمدم در واقع یاد بگیرم. خب آقای دکتر قبادیان، من فهرست تألیفات شما رو که نگاه میکردم خیلی راغب شدم حداقل یکی دوتا از این کتابها رو که به ذهن من هم و با بضاعت در واقع دانشی من هم یک تطابق داره، البته من بضاعتی ندارم، اون چیزی که یه کوچولویی میدونم در حوزه تاریخ، حتما تهیه کنم و مطالعه کنم. معماری در دارالخلافه ناصری که چاپ پنجمش هم بوده. کتاب‌های زیادی شما نوشتین که من چند تاشو معرفی میکنم. بررسی اقلیمی ابنی سنتی ایران 16 بار تجدید چاپ شده، طراحی اقلیمی 18 بار تجدید چاپ شده، مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران، معماری پرش کیهانی، که اگر حالا لازم شد راجع به این عنوان یک توضیح بفرمایید، و یک کتابی هم به زبان انگلیسی دارین که در کشور لبنان منتشر شده، ساختمان‌های سنتی ایران از منظر معماری پایدار و اقلیم. شما در واقع میشه گفتش که جدا از این تألیفات که بخش کوچکی از کارنامه کاری شماست و علمی شما، 60 مقاله بین‌المللی منتشر فرمودین و سالهاست که تدریس میفرمایید، و از این گذشته در حوزه شهرک مستر که حالا باز هم توضیح میدیم راجبش، این که این شهرک چیه، چه مختصاتی داره، بسیار فعال و نامبردار هستید. من تقاضا میکنم اطلاع راجع به خاستگاه خانوادگیتون صحبت کنین، راجع به اینکه کجا به دنیا اومدید، در چه فضایی رشد کردید، چطور شد که به معماری علاقه من شدید. متولد چه سالی هستین آقای دکتر؟
من متولد سال 1335 هستم، دی ماه 35.
در کدوم شهر؟ تهران.
در تهران هستم،
بله،
و البته پدر من اصفهانی بودن ولی من خودم متولد تهران هستم.
کدوم محل آقای دکتر؟
من در میدان ولیعصر، ما خونمون قبلا اونجا بود. بله، اون زمانی که ما متولد شدیم من اونجا بودم.
شغل پدر چی بود؟
شغل پدرم وکیل دادگستری بودم و من دبستان جهان کودک رفتم، دبیرستان البرز. سال 1354 فارغ التحصیل شدم.
دبیرستان البرز نخبگان رو جذب می‌کرد؟
بله، دبیرستان البرز در اون زمان یکی از شاید بهترین دبیرستانی بود که از نظر علمی در مملکت مطرح بود در اون زمان. من سال 1354 رشته ریاضی فارغ التحصیل شدم و رفتم به آمریکا.
اوهایو،
دانشگاه ایالتی اوهایو رفتم و اونجا من لیسانس و فوق لیسانس ما گرفتم.
در چه رشته معماری؟
در رشته، البته من اول رشته راه و ساختمان بودم، بعد دیدم دوستان ما معماری میخونن و
علاقه مندی.
بله، وگرنه من اول اون زمان همه روال در ایران این بود که شما اگر ریاضی خونی یا باید مهندس مکانیک بشی یا مهندس سازه یا مهندس برق، و خارج از این ستا برای رشته ریاضی کسی تصور نمیکرد. ما هم رفتیم، ولی میگم به هر جهت من دیدم علاقه هم به معماری بیشتره و رفتم به رشته معماری.
بله.
و در دانشگاه ما هم یک خوبی و مزیتی که بود که خیلی از معماران معروف دنیا اومدن، بله، رفت آمد داشتن، از جمله پیتر آیزمن که دانشجویان معماری و مهندسان معمار باش آشنا هستن. ایشون اومد و بخشی از دانشکده رو طراحی کرد و بعدن هم شد رئیس دانشکده معماری دانشگاه اوهایو.
آقای دکتر قبادیان، این علاقه به معماری در وجود شما رو آیا کسی به وجود آورد یا نه؟ نظاره‌گر بودید از معماری، خوشتون می اومد؟ اصلا اون خاستگاه شهری پدر اصفهان که معماری‌های معروفی داره، تو ذهن شما یک علاقه خاصی رو به وجود آورد؟
احتمالاً اون به اصطلاح اصفهان بی تأثیر نبوده، برای اینکه ما خیلی می رفتیم اصفهان. بلا شک اصفهان بی تأثیر نبوده. از یه جهت هم من از معماری به این جهت علاقمند هستم که به نوعی رشته میان رشته ایه.
به چه مفهوم؟
به معنی اینه که هم علم، هم هنر، هم مهندسیه. نه مهندسی، نه هنر، نه علم، یعنی یک چیزی است در بین اینها.
جذابه. بله.
بله. و شما باید در رشته معماری هم دانش هنری داشته باشی، هم دانش مهندسی داشته باشی، هم از علوم روز دنیا، یعنی که هم باید تاریخ بدونی، هم باید جغرافی بدونی، هم باید مسائل فرهنگی رو بدونی. و به نظرم رشته مهندسی هم به نظرم در جاگاهاش خیلی خوبه، ولی رشته های مهندسی با مسائل فرهنگی، هنری و تاریخی یک مقداری جدا هستن،
بیگانه هستن.
بله. بیگانه بله. هستن. ولی رشته معماری به نظر من، برای من حداقل، جذابیتش اینه که شما وقتی که در معماری هستی باید خیلی مسائل تاریخی رو بخونی، خیلی مسائل فرهنگی رو باش آشنایی داشته باشی، خیلی از مسائل هنری رو باید، شما هم باید با نقاش و نمیدونم گرافیست در ارتباط باشی.
بله.
و هم با مهندس برق و تأسیسات و سازه و هم با کارگر ساختمانی، هم با به اصطلاح معاملات ملکی، هم با کارفرماهای، یعنی شما باید با قشرهای مختلف، با زمینه‌های مختلف سرکار داشته باشی و علم اونو داشته باشی تا بتونی با اینها به یک کار مثبتی برسونی. اینه که من از این جهت خودم علاقه‌مند هستم و بچه‌هایی هم که میان به رشته معماری، رشته معماری از اون رشته‌هایی که شما شب زنده داری زیاد دارید، مثلا دانشجویان معماری واقعا در هفته شاید 3 شب 4 شب، برای اینکه شما شب باش که شروع میکنی نقشه رو کشیدن، یه وقت تا 3 روز بعد این نقشه رو روش کار بکنی تا این نقشه رو آن تایم و سر وقت تحویل بدی. و
بعد مثل هنرمندان دیگه.
بله. یعنی باید غرق کارت بشی. بعد من میبینم این دانشجو بعد از 3 روز 4 روز اومده سر کلاس خسته مرده، نه درست حمام رفته، نه درست غذا خورده. من بهشون میگم زامبی، یه قیافه های زامبی مانندی میگیرن. و بعدم به این بچه ها میگم بچه ها آیا این برات لذت بخش بوده؟ میگه آره برام لذت بخش بوده، برای که بعد از 3 شب من تونستم یه چیز رو حرف بدم و خلق بکنم که قبلا وجود نداشته. بله. و برای من این جذابیت داره.
خب آقای دکتر، بپردازیم باز به زندگی شخصی شما. شما زمانی که تحصیل میکردید، خب در کنارش کار هم میکردین یا نه صرفا پدر؟
من زمانی که نه، بله، من در دانشگاه اسیست استاد اقلیم بودم. در اون زمان مسائل معماری اقلیمی مطرح شده بود. یه آقایی بود به نام پروفسور کن که کره‌ای بود و ایشون مباحث اقلیمی رو اون زمان تدریس میکرد، اقلیم در معماری و ساختمان‌های اقلیمی.
منظورتون تو همون اوهایو؟
در دانشگاه اوهایو. و من اسیست ایشون بودم در دوره فوق لیسانس، دستیار ایشون بودم. که خب دستیار وقتی که شما هستی تقریبا خرج زندگی شما در حد دانشجویی برطرف.
پس کار میکردید؟
بله، در دوره لیسانس هم کارهای نقشه کشی و اینها میکردیم.
خب خدمتتون عرض کنم که بعد برگشتین ایران، چه سالی برگشتین ایران؟
من سال 63 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، 1363.
بله.
حدود یک سال در آمریکا در چند تا شرکت مختلف کار کردم در شهر واشنگتن. سال 64 برگشتم به ایران، 1364.
متأهل که نبودین اون موقع؟
نه، اون موقع متأهل. و یک هیئتی بودن به نام هیئت جذب اساتید که اونجا با ما یه مقداری فرم اینا ما پر کرده بودیم و اومدم دانشگاه بوعلی سینای همدان. سال من از سال 1364 تا 68 دانشگاه بوعلی سینای همدان تدریس میکردم. سال 68 اومدم تهران در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، تا سال 72 تدریس میکردم. سال 73 دکترای دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد قبول شدم و رفتم دانشگاه آزاد تهران مرکز و همزمان دکترا رو خوندم. که البته وقتی دانشگاه تهران بودم من دو تا کتاب، یک کتاب طرح اقلیمی رو ترجمه کردم و کتاب بررسی اقلیمی ابنی سنتی ایران رو وقتی که دانشگاه تهران بودم نوشتم که خود دانشگاه تهران اینا رو چاپ کرد و هنوزم داره چاپ میشه، یعنی بعد از تقریبا 30 سال هنوزم داره چاپ میشه
و از منابع در واقع رفرنس کنکور ارشد محسوب میشه. به خصوص
کتاب کدوم کتابشون همین مبانی
ابنیه سنتی، درست های دکتر؟
بله، ابنیه
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی
ایران. این کتاب از این جهت جالبه که ساختمان های سنتی ما در اقلیم های مختلف شکل های مختلف ساخته میشده، در یزد، در رشت، در بندر عباس.
چقدر تنوع قشنگی
و چقدر و هر جایی که شما میری تأثیر اقلیم، برای اینکه این سرما گرما اینا با توجه به اقلیم اونجا باید طراحی میکرده که تبریز خیلی سردت نشه، بندر عباس هم خیلی گرمت نشه.
آقای دکتر پس الان عذرخواهی میکنم میونه صحبتتون، الان خیلی باید هرس بخورین این معماریای عجیب غریبه فرنگی و
این
تناسو که میبینین.
من سال 1364 که اومدم ایران از اون زمان شروع کردم ایرانگردی و در کشور ایران به جز استان ایلام تقریبا تمام
همه جا رو رفتیم،
همه شهرها و استانهای ایران رفتم، عکس برداری کردم، مدارک جمع کردم و فرمایش شما صحیحه. در گذشته بازار تبریز برای اقلیم تبریز و بازار بندرلنگه هنوز هم هست، هم بازار بندرلنگه هست، هم بازار بندرلنگه با بازار اسمش بازاره ولی فرق میکنه، خونش هم فرق میکنه، مدرسهش هم فرق میکنه، مسجدش هم فرق میکنه. ولی الان نه، الان دیگه هر جا که میری این همه. من متاسفانه گرگان که میری همون برجای آپارتمانی تهران رو میبینی.
بله، شاید آقای دکتر ببخشید توی صحبت شما، شاید یکی از دلایلش اینه که طراح میشینه تو تهران برای رشت مثلا طراحی میکنه بدون اینکه آگاهی داشته باشه نسبت به اقلیم اونجا. یا میشینه توی شهر خودش، تو خونه خودش، دفتر کار خودش مثلا برای جزیره کیش طراحی میکنه.
آقای مهندس سفری میتونم بگم آقای دکتر اوبادیان، من احساس میکنم که حالا جدا از اون علتی که شما فرمودین، یه بخشش هم این استش که ما متاسفانه یه مقدار با فرهنگ خودمون نگم بیگانه، حالا دور افتادیم از فرهنگ خودمون. وگرنه اگر من دغدغه‌مند باشم هرچند تهرانم بشینم، چه میدونم توی اون گوشه کشورمون تو شرق غرب بشینم، باز اون دغدغه‌مندیمو دارم.
بله، ببینید یه کسی مثل موریس ژار که موسیقی فیلم
محمد رسول الله
رو ساخته، میگن که 6 ماه آقای دکتر رفته توی شبه جزیره عربستان زندگی کرده، با بادیه نشینای اونجا، با چادر نشینای عربستان هشت رو نشت داشته تا مثلا این موسیقی رو خلق کرده.
بله،
یعنی شما ببینید آدمی که نسبت به کارش تعصب داشته باشه و عرق داشته باشه و واقعا بخواد به معنای دقیق کلمه یه چیزی رو خلق بکنه که ماندگار و مانا باشه، باید با موضوع اینجوری برخورد بکنه. اما حالا دلایل زیادی وجود داره که به خصوص تو حوزه معماری ما این اتفاق نمیافته و یکی از هرس و جوشایی که من دیدم آقای دکتر سر کلاس میخورن و تو مجامع دانشگاهی میخورن اینه. به بچه ها معمولا توصیه دارن که نسبت به کاری که انجام میدین تعصب داشته باشین، یه عرقی داشته باشین.
عزیزان شنونده، از این که همراه با برنامه یه تمام قد این هفته هستین سپاسگزارم. من همچنان گفتگو میکنم با یکی از نوابق عرصه معماری کشورمون، جناب آقای دکتر وحید قبادیان، با مشارکت جناب آقای مهندس علیرضا صفدی عزیز.
گذر نکنیم از این موضوع. من میخوام برگردم به همون دوران تحصیل های دکتر در امریکا و این سال واقعا ذهن منم درگیر کرده که آقای دکتر حدود 30 سال پیش شما اونجا تشریف داشتین، نظام آموزشی معماری دانشگاه چجوری بود؟ یعنی به همین شکلی که درست مقارنه با همون دوره شما توی هنرهای زیبا اتفاق میافتاد، یعنی سیستم آتلیه‌ای بود؟ دلم میخواد راجب اون یه مقداری شما صحبت بفرمایید.
منظورتون سیستم آتلیه‌ای یعنی کارگاهی؟
بله. سیستمی بوده که دانشجو، خب میدونید که در گذشته فکر میکنم تا سال 79-80 رشته معماری یک کاردانی داشته و یک کارشناسی ارشد و کارشناسی نداشته. بچه‌هایی که کنکور میدادن قبول میشدن در واقع مستقیم تا کارشناسی ارشد میخوندن و اینها در سیستم آتلیه‌ای در یک فرایندی از طرح یک و مقدمات تا طرح نهایی با یک استادی تقریبا دروس رو پاس می‌کردن و سپری می‌کردن. می‌خوام ببینم که اونجا هم همین جوری بوده، اصلا سیستم آموزشی دانشگاه در اوهایو چه جوری بوده؟
در اوهایو اونجا ما لیسانس بود و فوق لیسانس. در آمریکا ما پیوسته نداریم. در ایران ما یه مدتی سیستم پیوسته داشتیم که لیسانس و فوق لیسانس پیوسته بود، ولی اونجا نه، لیسانس و فوق لیسانس. ولی یه تفاوت عمده‌ای که من میبینم که بین دانشگاه‌های ما و دانشگاهی که در آمریکا هست اینه که اونجا ما سیستم سلسی داشتیم، یعنی 3 سلس بود. اینجا ما 2 ترم داریم، اونجا 3 سلس بود و یه سری به اصطلاح ددلاین هایی بود که ددلاین رو به فارسی میتونیم بگیم که تعیین میشد که آقا این تاریخ باید کارت رو تحویل بدی. درست. و فشار خیلی روی دانشجوها زیاد بود. یعنی خیلی ها میگن آقا دانشگاه های ما مثل یه قیف تنگه که شما از سوراخ تنگش باید بیای، آمریکا مثل یه قیفه که شما از سر گشادش می، ولی خارج شدن از اون ور قیف در اونجا خیلی سخته. یعنی انقدر روی شما فشار هست، انقدر روی شما کار هست و انقدر که شما باید این به اصطلاح زمان بندی ها رو در واقع، وگرنه مثلا سال اول دوم تقریبا نصف کلاس حذف میکنن، میگن شما برو دنبال رشته های دیگه. و خب این تفاوت عمده بود که ما تو کنکور خیلی سخت میگیریم روی دانشجو.
بله.
و دانشجو رو به راحتی وارد، ولی وقتی دانشجو وارد شد دیگه تقریبا مسئله حل،
خیالش راحته دیگه.
بله.
که من دانش آموخته معماری شدم و تمام.
و دانشجویان دکترای ما که همون ترم اول به هم دیگه میگن دکتر، خانومشون هم میشه خانم دکتر. بله. یا آقاشون میشه آقای. ولی خب یه سیستم عمده ما من فکر میکنم اینه که ما خیلی سخت میگیریم و بعد دانشجو رو تقریبا
ول میکنیم.
ولی اونجا نه، اونجا هر کسی خواست بیاد، ولی انقدر سخت میگیرن که این دانشجوها از اون تعدادی که میگیرن شاید یک سوم یا یک چهارم بتونن مدرک اونجا رو بگیرن، برای اینکه سختگیری خیلی زیاده.
قبلا هم ما حدود 3 دهه گذشته هم واقعا ما اینطوری بودیم، درسته؟
تا یه حدی تا یه حدی، ولی خب به نظر من دانشجو، حالا درسته که ما کنکور میگیریم، ولی خب بعدم باید اون سختگیری ها باشه که بتونه یه مهندس خوبی به مملکت تحویل داده.
انشالله. آقای دکتر قبادیان، من توی بحث معماری همونطور که در مقدمه عرض کردم صفرالیدم، خالی از ذهن هستم متاسفانه، ولی احساس میکنم که در گذشته معماری کشور ما جوری بوده که یک سری از ارزش‌ها رو متضمن میشده و یا تحکیم میبخشیده به سهم خودش. به طور مثال من همیشه خونه مادر بزرگ پدرم جده اعلی رو که در نظر میگیرم، میبینم که در همین شابدورعظیم شهر ری یه خونه بود که یه حوض بزرگ وسطش بود، مجموعی از اتاقها دور تا دورش بود، عمه خاله همه کنار هم بودن، یک تجمیع ناخودآگاه ایجاد میشد، یه تعریف قلوبی ایجاد میشد از حیث معماری. درست برداشت کردم آقای دکتر؟
کاملا. من یه مطلب رو اینجا خدمتون عرض کنم. جزو افتخارات تمدن ایران زمین بلاشک معماریه. یعنی همینجوری که ادبیات ما در جهان سرآمد، سعدی، حافظ، خیام و هر جایی که صحبت میشه به هر جهت ادبیات ما سرآمده، همینجوری که هر جای دنیا که صحبت میشه کشتی ما سرآمده،
بله،
هر جای دنیا هم که صحبت میشه معماری گذشته ما سرآمد بوده. یعنی ما از پیش از مادها در چغازنبیل خوزستان،
به به
1300-1400 سال قبل از میلاد، ما آثار پیوسته داریم در هر دوره، در دوره هخامنشی، اشکانی، ساسانی، در دوره اسلامی ما شاهکارهایی داریم که اینها همش به قول معروف
تکرار نمیشن،
شاهکاره، همش به اصطلاح گنجینه ای از آثار رو ما در این مملکت داریم. خیلی ها میگن که آقا از زمانی که کدسواری شدیم، از زمانی که دانشگاه درست کردیم، از زمانی که عینک و کتاب دست گرفتیم، نمیدونم معماری ما خراب شد. بلد بودیم ساختمون بسازیم، هم خوشگل میساختیم، هم اقلیمش رو رعایت میکردیم، هم فرهنگش رو رعایت میکردیم، هم هنوز هم که نگاش میکنی لذت میبری. من اتفاقا با یکی آقای دکتر زینمران رو همین مسئله صحبت میکردم که ایشون هم میکرد، میگه آقا در اون زمان تو تکلیفت روشن بود، میدونستی چه کاری و چه باید بکنی، ولی الان یه جایی این وسط گیر کردیم، یه پامون در سنته، یه پامون در مدرنه و اینجا ناستالژی و دلتنگی گذشته رو داریم، در این حال میخوایم آقا در جهان مدرن هم زندگی بکنیم و اینجا یک نوع بلا تکلیفی اندیشه و در تبلور آن بلا تکلیفی حالا معماری، حالا ما تو زمینه معماری میخوایم صحبت کنیم، بلا تکلیفیم. هنوزم که میری مثلا تبریز، میری اصفهان، میری شیراز، میری یزد، ساختمونای قشنگش مال 100 سال قبله.
درسته، بله.
خب آقا تو این 3 سال شما چیکار کردی؟ من به خودم دارم میگم، به خودم میگم، تو این 3 سالی که شما دانشگاه داشتی، کتاب داشتی، استاد داشتی، تو این 3 سال ساختمونای یزدت کو که بتونی نشون بدی، ساختمونای تبریز و اهوازت کو تو این 3 سال که بتونی نشون بدی و به ما بگی که آقا تو این 3 سال من از نظر فکر و اندیشه یه پله رفتم بالا، دانشگاهیم، استادم، معمارم. من چون یه 10-12 سالی هم دبی بودم، شما الان میری دبی میگه آقا من چیز از گذشته ندارم، ما بادیه نشین بودیم، تو سرا پاورانه راه میرفتیم، زیر این چادرا زندگی میکردیم. الانم ساختمونایی که ساخته میشه خیلی شیک و قشنگه، برج خیلی قشنگی ساخته میشه، مدرن، شیک، تمیز. تو این هتلاش که میری، تو این به اصطلاح مجتمعای تجاریش که میری، خیلی قشنگ و شیکه، با کیفیت اجرا، همه چی رو هم داده دست به اصطلاح بهترین معمارا و بهترین شرکت‌های بین‌المللی براش هم میسازن. حالا ما باید با خودمون تکلیفمون رو روشن کنیم. اون خودشو گفته آقا من وارد جهان مدرن میشم، چیزی هم از گذشته، حالا یه 4 تا چیز هم شاید از گذشته باشه، ولی خیلی حائز اهمیت نیست اون چیزی که از گذشته.
انگار
دارم.
که معماریشون یه تعریفی پیدا کرده.
آره، یعنی میگم اون قشنگ، شما وقتی میری دبی ساختمون‌هاش شاید از ساختمون‌های لندن و نیویورک هم خوشگل‌تر باشه.
بله دیگه، به خاطر اون هزینه‌ای که کردن، فکری که داشتن.
حالا ما باید تکلیف خودمون رو درست کنیم که آیا یا میری روم
روم که میرید روم 500 سال قبله، همونو حفظ کرده، خیلی هم قشنگ. چیزی هم که تو روم ساخته میشه باید با توجه. حالا آیا تو این مملکت میخوای روم باشی یا میخوای دبی باشی؟ کجا میخوایم باشیم؟
من اینجا یادی بکنم از آقای دکتر تیموری که افتخار شاگردیشون هم داشتم، تعریف میکردن که ما یه وقت به جایی رسیدیم که یه وقتی یه مهمونی دعوت میکنیم که مثلا حالا تو حوزه معماری هستن، یا مستقیم میبریمش اصفهان،
بله،
یا یه جوری میاریمش تهران، از تهران بالاخره میبریمش اصفهان و مثلا معماری دوره صفوی اصفهان رو نشونش میدیم. یعنی انگار که خودمون هیچی نداریم. معماری ما الان توی جایی مثل تهران که پایتخته، معماری فلز و شیشه شده. یعنی یه چیزی که واقعا با تعریف معماری گذشته ما هیچ سنخیتی نداره. واقعا یه فکری باید مجامع دانشگاهی ما، اساتید ما، دانشجوهای ما یه فکری به حال این موضوع بکنن که ما یک نقشه راه درستی نداریم.
این نقشه رو کی باید تهیه کنه؟
همین، داریم راجع به همین صحبت میکنیم.
آقای دکتر،
واقعا از آقای دکترم سوال بندم همینه که حالا خب آقای دکتر که به سهم خودشون، خودم واقعا شاهد بودم که اختصاصا در حوزه معماری پایدار و ساختمان‌های سبز دارن نهایت تلاش میکنن.
مستر دیگه
و...
درسته؟ به اصطلاح مستر گفته میشه.
مستر که اون شهر مستره که حالا بهش میرسیم، آقای دکتر راجبش صحبت میکنن. ولی اساسا معماری پایدار و توسعه پایدار واقعا همه وقتشون رو دارن تو این زمینه میذارن.
بفرمایید آقای دکتر.
من فکر میکنم که مهندس سفری لغت خوبی گفتن. ما باید ببینیم اگر بتونیم یه نقشه راهی درست بکنیم.
آی دکتر کی باید متولیش؟
خب الان خدمت رو عرض میکنم که آقا حالا ما در این مملکت یک سابقه چند هزار ساله معماری داشته ایم، حالا هم یه 150 ساله که خودمونو در اون حد و اندازه نمیبینیم، ولی خب الحمدلله بالاخره در مملکت هزینه زیادی داره برای ساختمان میشه و بودجه زیادی داره مصرف میشه. ما باید یه نقشه راه برای آینده داشته باشیم. این نقشه راه هم قاعدتاً باید در دانشکده‌های معماری روش فکر بشه،
بله،
و بعد سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و ارگان‌های دولتی هم حمایت بکنن که ما یک نقشه راهی داشته باشیم.
آی دکتر تایید می‌فرمایید که باید مردم هم خودشون بخوان دیگه.
و یک من از خدمتتون عرض می‌کنم، حالا ما اینجا گفتن که اگه حرفی هم داری بگو.
بفرمایید.
من می‌خوام یک انتقادی از رادیو تلویزیون خودمون
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آخر ما خودمون هم هست.
بفرمایید.
برای انتز و من دلم می‌خواد که اگر بشه رادیو و تلویزیون ما و رسانه‌های جمعی ما یک مقداری باید در این زمینه آگاهی بدهند.
درست میفرمایید، بله.
من مثلا همین نوع برنامه آشپزی در تلویزیون میبینم، مرتب هم میبینم.
درست.
همین نوع برنامه، همین نوع همه چی میبینم، ولی خب در زمینه ادبیات هم میبینم، ورزش میبینم، همین چی. ولی خب بدم نیست هر چند وقت یه بار یک چیزایی هم ما داشته باشیم در زمینه معماری، فرهنگ معماری، فرهنگ جامعه، به هر جهت یکی که وارد این مملکت میشه همینجوری که قیافه ما رو نگاه میکنه شهرهای ما رو و به قول معروف ساختمانهای ما رو نگاه میکنه.
درست میفرمید.
این باید یک وجهی داشته باشه در خود آن چیزی که به نام تمدن ایران مطرحه.
بله.
و خوبم هست که رسانه‌های جمعی ما، حالا بعض وقتا البته من میبینم یه برنامه، ولی به نظر من خیلی محدود. من تشکر میکنم از این برنامه که شما امروز دارین، به خاطر اینکه این مباحث مطرح میشه و به نظر من باید اینا مطرح بشه و این نقشه راه وظیفه اول در دانشگاه هاست. و اینم من بگم یک انتقادی به دانشگاه خودمون میخوام بکنم.
بفهم.
که ما در دانشگاه خودمون هم همه چی رو میگیم الا اون چیزی که باید بگوییم. یعنی در دانشکده ما معماری معاصر ایران باید به عنوان دو واحد درسی مطرح بشود
ان شاء الله.
آقا ما واکاوی بکنیم در این رشته که چرا ما در این شرایط هستیم، این شرایط چه ویژگی های داره و چه برون رفتش و نقشه راهشو. بالاخره باید دانشگاه، وظیفه دانشگاه فقط مدرک دادن نیست، وظیفه دانشگاه این است که بتوند برای ما راهگشا باشد و مسیر آینده را بتونه به ما نشون بده.
بله.
و دانشکده های معماری ما الحمدلله ما خیلی داریم مدرک میدیم، ولی باید بتونیم راهگشا هم باشیم برای جامعه خودمون.
انشالله.
و بتوانیم اون مسیری که در آینده هست رو روشن بکنیم و به یه مسیر بریم که بتونیم این معماری خودمون رو در اون حد اندازه هایی که در گذشته ما و در تمدن ما هست برسونیم.
آقای دکتر، به هر حال وقتی